بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. شب شهادت مولایمون امام العارفین زین العابدین سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه است، جهت عرض تسلیت به ساحت قدس حجت ابن الحسن العسکری ابو صالح المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. ادب اقتضا می کند امشب که متعلق به اون بزرگوار هست، یعنی حضرت امام سجاد سلام الله علیه، این چند دقیقه هم که وقت در اختیار بی سر و پایی چون من هست، این وقت رو هم اختصاص بدهم به وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه. و چه بهتر این که چون در همین ایام اسارت آل الله هم هستیم، بپردازیم به خطبه نورانی سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه در شام. یکی دو نکته من مقدمتا عرض بکنم و بعد اشارهی به خطبه داشته باشم، به شرط اینکه دوستان با موبایلاشون بر نرن. من خیلی وقت جلسات رو آوردم پایین، کم کردم، مدیونیشم فقط گردن ایناییست که با موبایل حرف میزنن. همه رفقا میدونن دیگه، به شدت جلسات رو کم کردم چون میبینم گاهی دلخوریم به وجود میاد، تذکر میدی بهشون بر میخوره، عوض این که عذرخواهی بکنن مجلس امام حسین دارن خراب میکنن بهشونم بر میخوره و جفسازی هم میکنن. شب شهادت ادب کردید آمدید، این لامصبا رو کنار بگذارید. اگه خیلی شخصیت مهمی هستی خب برو بیرون به کارهای مهمت بپرداز، نه یا تو مجلس ذهن واعظ رو به هم بریز. الان مداح در حال خوندن رفته روزه، بعد شما با موبایلت ور بری اصلا نمیتونه تمرکز پیدا بکنه. گرچه البته ما اینقدر گفتیم، گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، البته اون که جایی نرود فریاد است. دیما یک جلسه ثابت تأسیس کردیم، گفتیم آقا همونجا رفقا بیان، حداقلش کسانی بیان که مؤدب به این آداب باشن، دیگه کسی موبایل دست نگیره توی جلسه. یه صلوات دیگری نهایت بفرمایید. باز هم صلوات نهایت بفرمایید. من مقدمتاً برای ورود به این خطبه یکی دو تا نکته رو به حضرتون عرض بکنم. اولا اینکه ائمه معصومین با سلاح بیانشون مثل سلاحی چون شمشیر به دفاع از دین می‌پرداختن، به دفاع از اسلام و قرآن، یعنی برندگی بیان مثل برندگی شمشیر بوده است، بلکه برنده تر هم بوده. لذا نوع بیان امام بیان مبارزه گونه است و امام سجاد سلام الله علیه و زینب کبرا سلام الله علیها و بقیه اهل کاروان نگذاشتن اهداف قیام عاشورا در همون جا دفن بشود. لذا اون شاعر چقدر قشنگ گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، اگر امام سجاد نبود، اگر این مخدرات نبودند، اگر ناله های 3 ساله ابا عبدالله در خرابه های شام نبود. کربلا رو اونا بناشون به همی بود که دفن بکنند و تمام بکنند به تصور باطل خودشون. اما امام سجاد سلام الله علیه و حضرت سلام الله عزیز زینب سلام الله علیها نگذاشتن اون چه که مد نظر اونهاست محقق بشود. توی این مسیر با قول و فعلشون شروع کردن به مبارزه کردن. حالا وقت چون خیلی زیغه هست فرصت نیست که خیلی به مقدماتش رو هم بپردازیم. من فقط این رو عرض بکنم که در طول این مسیر یعنی از کربلا به کوفه، از کوفه به شام و این قصباتی که بین راه بوده، روستاها، عشایر، قبائلی که بودن، ائمه معصومین یعنی امام سجاد سلام الله علیه و امام باقر سلام الله علیه که در این کاروان بودن و بقیه مخدرات، اینها بیاناتی داشتن. یکی تو همین بیانات محاوره‌ای که با افراد برخورد میکردن، یکی در بیاناتی که خطبگونه بوده است. منتها این خطبه در دو جا خیلی اهمیت داشته، یکی در کوفه یکی در شام. یه تفاوت‌های اساسی هم داشته. مثلا در کوفه اهل بیت اونجا اصلا خودشون رو معرفی نمی‌کنن، چون می‌شناسن اینجا محل حکومت وجود مقدس امیرالمومنین بوده است. زینب کبری در همین شهر درس تفسیر قرآن داشته، یعنی مردم کوفه بیگانه نبودن. کوفه دو قطب متضاد زندگی میکردن، هم امویان هم علویان. یعنی وقتی تأسیس شد کوفه در زمان خلفا به واسطه سعد ابی وقاص، اونجا زود محل رشد این دو گروه شد. هم امویان اومدن اونجا که اصلا اونا اومدن به عنوان یک جایگاهی برای لشکر ازش استفاده کردن، و هم شیعیان خیلی زود اونجا رشد کردن. لذا شهدای کربلا عموما اهل کوفه هستن، به جز بنی هاشمی که از مدینه آمدن و یه تعداد دیگری، عموما اکثریت اهل کوفه هستن. به هر حال کوفه کاملا آشنا بود که دعوت هم کرده بودن. اونجا روی کرد نفرین هست، سرزنش مردمه. امام سجاد زینب کبری فرماد اشک چشمتون خشک مباد، شما ما رو دعوت کردید، شما چنین کردید، شما چنین کردید. شما اصلا روی کرده این خطبه خطابش به مردم هست. اما در شام قصه متفاوت هست. در شام خطاب با مردم هست، اما چی؟ معرفی خودشون و زیر سوال بردن دستگاه حاکمه است. در کوفه خطبه مختصر است، در شام مفصله به نسبت خطبه کوفه. این تفاوتهاییش بین خطبه های ایراد شده در کوفه و در شام. من اجازه میخوام شما از این مجموعه نورانی سرچشمه که محل شهادت عزیزان ما بوده است و در این شب عزیز هم از این زمان و هم از این مکان یه چند دقیقه بیرون بیایید، بریم با هم با این کاروان ببینیم امام چجوری خطبه رو ارائه کرده است. سه روز و سه شب همه تون شنیدی تو روزه ها، فراوان هم شنیدید که اهل بیت رو دم دروازه شام ساعت نگه داشتن برای اینکه شهر رو مهیا بکنن. شهر مهیا بود برای اینکه اهل بیت رو تحقیر بکنن، چون دم دروازه نگه داشته بودن که هر کی میخواست وارد و خارج بشه جسارتی بکنه. بعضی از جسارت ها هم در تاریخ آمده است. الان بخوام جسارت ها رو بیان بکنم، از همین الانش باید بریم توی روزه. یعنی میخواستن تحقیر بکنن. همیشه این رو بدونید، هر کس باطل باشد یکی از سلاحاش اینه که دیگران رو تحقیر بکنه. هر وقتی یک کسی داره تحقیر میکنه حزب مقابلش رو، گروه مقابلش رو، باطله. و الا جبهه یک اصلا نیاز نداره کسی رو تحقیر بکنه، چون مقابل حق حقیر است. اینا همیشه این شیوهشون بود که میخواستن اهل بیت رو تحقیر بکنن. بعد از 3 روز و 3 شب وارد شهر شدن. حالا تصور کنید وارد کدوم شهر میشید؟ گاهی روزخونها تو روزهاشون میگن چی؟ میگن وای به خاطر اینکه شما عمق مصیبت رو درک بکنی، میگن اهل بیت رو بردن بازار یهودیا، وا مصیبتا. بله رفتن بازار یهودی، اما اصلا کل شام بازار یهودیه، اصلا لزومی نداشت که بخوام برم شام. یک پارچه بغض اهل بیت، اسلامش اسلام اموی است، اسلام علوی نیست. انگار مثلا توی یک مکان دیگری رفتن تو بازار یهودی، در کوفه بودن رفتن بازار یهودی. مثلا این چنین نبود، همه شامی طوره. چرا؟ چون اصلا اینا 50 سال معاویه ابن ابی سفیان که به عنوان دومین استاندار رفته و بعدم خلیفه شده، 50 سال، قریب 50 سال اسلامی رو یاد گرفتن که توش علی نقشی نداره، و بعدم معاویه کاری کرده که مردم رو در جهل نگه بدارد. باز یکی از ویژگی های حکومت های باطل این است که مردم رو در جهل نگه میدارن. هر وقت خواستی ببینی یه مجموعه ای، یک دولتی، یک گروهی، یک حزبی، اینا چقدر به حق هستن، باید ببینی چقدر شفاف سازی میکنن، چقدر تو شفاف سازی اینا به اصطلاح جلو هستن، اهمیت میدن. اما اهل باطل نخیر، اصلا با شفافیت مخالف هستن، میگن نباید مردم بیش از حد خودشون بدونن، یه حدی هم برای مردم تعریف میکنن. در حالی که جبهه یغ میگه نه آقا، هر چه که هست باید مردم رو بازی بکنن. معاویه مردم رو در جهل نگه داشت. میدونید چه اندازه جهل نگه داشت؟ من فقط همین دوتا مثال رو برای شما عرض بکنم. از بعد تو تاریخ آمده، از بعضی از مردم اهل شام میپرسیدن علی کیه؟ میگفتن علی شوهر عایشه است. یعنی حتی اجازه نداده بود اطلاعات شناسنامه‌ای مردم داشته باشن. دو، خطیب بالای منبره. خب هر کسی که منبر نمیره دیگه، برای کسی که منبر میره یک امتیازاتی داره، درسی خونده، با سواد، مدرکی داره، یه چیزی داره. آقای بالای منبر علی رو لعن کرده، پایین منبر یکی ازش میپرسه علی کیه که داری لعنش میکنی؟ میگه علی یکی از این راهزناست و فکر کنم جز اهل فتنه هم هست. این که از بچگی به ما گفتن علی علیه السلام وقتی شمشیر به فرق مبارکش وارد شد، خبر رسیدی ادهی گفتن علی هم مگه نماز میخونه، یه واقعیت تاریخیست. اصلا مردم شام علی رو نمیشناسن. اوناییشو که جزء خصیصینن حالا میدونن یه علی هست و اتفاقا ایشون در عراق هست. این علی در عراق و حجاز، این علی، حالا دیگه شما هر چی دلت میخواد بذار جلوی این علی. مردم بغض علی رو دارن. اونایی که نمیشناسن که هیچ، اینا هم که میشناسن شخصیت کاملا منفی. حالا تو شهر جار زدن آی مردم شام خبردار باشید، ما در یک جنگی پیروز شدیم. اونم چه جنگی؟ جنگی که از حکومت مرکزی در دمشق یک نفر نیرو اعزام نشده، نیابت دادیم به استان دیگری، در همونجا قائله رو ختم کرده. حالا میخوایم جشن پیروزی بگیریم، مردمم آمدن، جمعیت مملو، بوغای تبلیغاتی هم حسابی کار کردن. اینا یه مشتی خارجی هن، استحقاق لعن دارن. هر چی شما به اینا جسارت بکنی به خدا نزدیک میشی. تبلیغات تو اهل کوفه اثر گذاشته بود، شام که هیچی، امام سجاد سلام الله علیه میفرماید 30,000 نفر مقابل پدرم سفارایی کردند برای تقرب به خدا بابام رو کشتند. کوفه ها، اینجا دیگه شامه. وقتی اهل کوفه اینقدر گول تبلیغات رو میخورن، حساب بکنید اهل شام دیگه چطور است. چنان فضا مسموم شده که اینا برا خدا دارن فوش میدن، برا خدا دارن لعن میکنن، برا خدا دارن اشیا رو پرت میدن رو سر این زن و بچه. یعنی احساسی ندارن که بگن. دیگه من نگم که اینا رو به عنوان کفار دارن میارن، بعد حکم اسیر کفار چطوره؟ اینا دیگه باید بماند. یه مسیری که میشد تو کمتر از ساعت از دروازه ساعت به مسجد اموی برسی نصف روز طول کشیده، خیلی ساعت ها طول کشید. همه اهل بیت رو بستن با زنجیر و تناب و از این جمعیت. مرد این کاروانم که وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه. حالا میخوان وارد مسجد بکنن، از در ته مسجد وارد کردن، نه از در جلوی مسجد، که اینا رو از وسط مردها و مردم رد بکنن بیان. خیلی طول کشید از در مسجد جامع اموی که مسجد بزرگی هم هست تا اهل بیت رسیدن. رفقا همین مسیر که میومدن، شما فکر نمی کنم جسارت داشته باشه دل تو ذهن تصور بکنی، خیلی سخته، اما خواهش میکنم تصویر سازی بکنید، خواهش میکنم هنرمند باشید، خواهش میکنم خودتون رو در اون معرکه قرار بدید، هم آیون هم خانما. از دیکی به 80 زن، چون بعضیشون توی مسیر فوت شدن از زن و بچه ها، توی مسجد به صف ایستادن. مأمورا هم برای اینا دیوار گرفتن که بقیه مردم نریزن رو اینا، ولی هرچی میخوان بگن. و همین اتفاق افتاد. رفقا هی فوش میدادن، ناسزا میگفتن، لن میکردن، بعضی از دور هی کاری میکردن که میخواستن بگن آره امام. الله اکبر. امام هم همینطوری سر مبارکش پایین، گاهی ای برون نگاه میکنه، گاهی او برون نگاه میکنه. آخه امامه، دلش میسوزه برای این مردم. یه وقتی یه پیرمردی خیلی داره شلوغش میکنه، حضرت همینطوری که داشت نگاه میکرد، پیرمرد مسلط نگاهش به امام، امام یه طوری حرف زد داشت و شنید، گفت پیرمرد مسلمونی؟ حالا دارن آرام هم هول میدن برن جلو. گفت بله. گفت قرآنم میخونی یا نه؟ آخه بعضی از مسلمونی فقط یه اسم زر گرفتن دیگه، نه نمازی، نه اخلاقی، نه قرآنی. گفت بله قرآنم میخونم. فرمود این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله خوندم. گفت میدونی مستاقش کیه؟ گفت نه نمیدونم. فرمود والله ذوی القربا ماییم. قرآن میخونی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میخونم. میدونی اهل بیتی که و یطهرکم تطهیرا هستن کی هستن؟ نه. فرمود والله اون اهل بیت یطهرکم تطهیرا ما هستیم. شروع کرد آیات ولایت رو گفتن. پیرمرد تازه فهمید چه اتفاقی افتاده. امام از سر کند و شروع کرد خودش رو زدن. مأمورا گرفتند و اورم بردند و کشتند. امام با این وضعیت رسیدن جلو، دیدن یزید و عمالش و این عمرا و سفرا و اشراف و اینها نشستن یک طرف منبر، در طرف دیگر از منبر هم خود اهل بیت رو اینجا جا دادن. به خطیب گفتن بلو بالای منبر. خطیب آمد بالای منبر. چه منبری؟ منبری که قرار است جشن پیروزی بگیرن. هر جشنی نیازمند به یک سخندان است. رفت بالا. اون چه لیاقت ابی سفیان و آل ابی سفیان بود، اینها رو نسبت داد به پیغمبر و آلش. گفت و گفت. امام سجاد سر مبارکشون رو بالا آوردن، یه نگاهی کردن به اون ور منبر که یزید نشسته بود. گفت یزید من میخوام برم رو این چوبه ها حرف بزنم. امام نفرمود منبر، چون منبر زمانی منبر است که من رو با خودش ببرد به سمت خدا. منبر زمانی منبر است که بر فراز او قرآن بیان بشود، نه اباطیل ابی سفیان. منبر زمانی منبر است که علم بر او ترویج شود، نه بر جهل مردم بیفزاید. از نور گفته شود، نه از ظلمت گفته شود. امام فرمود میخوام برم رو این چوبا حرف بزنم، یزید اجازه نداد. امام اینقدر خواستش رو تکرار کرد، خواسته به حق، که تبدیل به یک مطالبه عمومی شد، چون دیدن مجلس داره به هم میریزه. تا جایی امام اصرار کرد که معاویه پسر یزید، یزید هم اسم پدرش معاویه بوده هم اسم پسرش، پسرش برگشت گفت بابا چی میخواد بگه؟ این که مریضه، تو قل و زنجیره، نای عرض زدن نداره، چی میخواد بگه؟ بساط مجلس رو به هم ریخته. اجازه داد، چاره این نداشت، فقط با تمام نفهمیش یه جمله ای رو گفت و اونم این بود، گفت شما اینا رو نمیشناسید، اینا برن بالای منبر تا آل ابی سفیان رو رسوا نکنن پایین نمیان. و همینطور هم شد. امام ایستاد. تصور بکنید انشالله یه روزی ما هم چشمانم به جمال دلارای امام زمانمون روشن بشود، اما نه این گونه. امام زمانمون رو در سلطنت و اقتدار ببینیم، اما خاک بر اون مردمی که امام زمانشون رو در قل و زنجیر دیدن. امام ایستاد مقابل جمعیت، حس فضولیشون گل کرد، نه از سر شوق، گوش دادن ببینم چی میخواد بگه این آقا. اونم با این لباس، اونم یزید بهش گفته، مجلس مجلس سنگینی است. ایستاد گفت مردم، بعد از حمد و ثنای الهی گفت مردم، هر کی ما رو میشناسه که میشناسه، هر کی نمیشناسد انبئونی به حسبی و نسبی. من الان خودم رو معرفی میکنم به حسب و نسبم. دست گذاشت رو دو تا چیز که یزید نداشت، نه حسب نه نسب. مردم دیدن ای آقا خیلی قشنگ حرف میزنه، چقدر حمد و ثنای الهی رو زیبا گفت، بعدم میگه من الان به حسب و نسب خودم رو معرفی میکنم. میگه تو کی هستی؟ شروع کرد امام خودش رو معرفی کردن. ایها الناس اوتینا ستن و فضلنا به سبع. مردم، خدا به ما 6 چیز داده و به واسطه 7 ما رو بر شما برتری بخشیده است. مردم گوششون تیسو، ای بابا خیلی تو پر روی موندی، میگی خدا به ما 6 داده، 7 هم ما رو به شما برتری بخشیده. بیشتر گوشاشون تیز شد، صدا زد. حالا یه ادعاهاییست باید ثابت بشه. من الان میگم خدا من این داره اون داده این داده، خب یه ثابت بکن ببینم، کنتور که نمیندازه. امام یه طوری حرف زد که این 6 و این 7 توی یه صحبت 10 ربی ثابتش کرد. اوتین العلم والحلم والسماحت والشجاعت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. مردم، خدا به ما علم داده، حلم داده، فصاحت داده، جوانمردی داده، شجاعت داده، محبت در قلوب مؤمنین رو داده. علم که معلومه، با این حرف زدن معلومه عالمه، فصاحت هم معلومه، اینقدر زیبا داره بیان میکنه، اما بقیه چیزا باید اثبات بشود. اما مردم خیلی گران برشون تموم شد. والمحبت فی قلوب المؤمنین. این آقا تو لباس اسارت داره میگه مردم اگه ما رو دوست داشته باشن مؤمنن، اگر نه مؤمن نیستن. ای بابا. امام وارد فاز بعدی شد. و فضلنا به سبعین. مردم، خدا ما رو به واسطه 7 به شما برتری بخشیده است. 1، بأن منا نبی المختار. مردم، پیغمبر مختار از ماست. آی آی اونی که دارید از دور صدای منو میشنوید، کسانی که بیرون هستید، این جمله جز این دوتا معنا معنای دیگری نداره. شما معنای سومشو بیار برای من. به ان منا نبی المختار، پیغمبر مختار از ماست، یعنی یا ما بچه های پیغمبریم یا اولاد یا امت پیغمبریم، معنای سومی نداره. مردم ذهنشون درگیر شد اگه اینا امت پیغمبرن که با امت پیغمبر اینطور برخورد نمی کنن. شما اینا رو یه طوری آوردید که انگار اسرای کفار گرفتید. اگر هم بچه های پیغمبرن که وا مصیبتا، اولین چیزی رو که به عنوان فضیلت بیان کرد یعنی ما بچه های پیغمبریم. دو، فرمود و من صدیق، صدیق از ماست. مردم نمی فهمن صدیق از ماست یعنی چی. امام یک جامعه شناسی است. امام اگه میگفت مردم علی از ماست چه کار میکردن؟ سنگش میزدن، فوش میدادن. نگفت، گفت صدیق. تا اینا بگردن صدیق کیه، چون این اسامی قصر شده بود، دیگران هم به خودشون بسته بودن. امام بلافاصله رفت سراغ افتخار بعدی، فرمود و منا اسد الله و اسد الرسول. مردم، حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا از ماست. و منت تیار، مردم تیار از ماست. مردم دیگه واقعا کم آوردن، گیج شدن. یعنی آقا تمام افتخارات اسلامو داره میگه مال ماست، اگه اینا مال شما هستن قل و زنجیر چی کار میکنه اینجا؟ زن و بچت رو چرا به اسارت گرفتن؟ این سرهای بریده ای که گذاشتن اینجا کنار سر یحیای پیغمبرم اونجاست اینجا. یعنی چی؟ مردم درگیر شدن شدید. بعد رفقا ورق و تخته حمزه و جعفر تیار وسط، مردم دیگه نمیتونن تحمل کنن. بابا داره میگه حمزه از ماست، جعفر از ماست. اون دو سه تا افتخار دیگرم بگم، بعد یه چیزی بگم بسوزی، یا ناله میزنی یا چنان میسوزی که عمق وجودت خودت احساس سوزش رو حس میکنی. دیگه بس، تا آخر ماه سفر اصلا تو روزا هر وقت افتادی یاد این چند ثانیه برای خودت گریه کن. بس صدا زد و منا سبت یا هذه الامه، مردم دو سبت این امت از ماست. مردم شنیدن سبت امت، اما نمیدونن این سر در تشتم این سبت امت است. و من نام مهدی یا حوزه الامه، مردم مهدی این امت از ماست. مردم هم مثل شما زدن زیر گریه. اما اون نکته که میخوام بگم به سوزی اینه، رفقا الهی من بمیرم، هممون بمیریم، همه عوالم خراب بشود، خاک به دهان من، گوش شما کر بشه، ببینید امیر المؤمنین چقدر مظلومه که امام سجاد نمیتونه اسمش رو بیاره. بمیرم برای علی که حمزه و جعفر آبرو دارن، علی آبرو نداره. یعنی اگه بگی حمزه از ماست، جعفر از ماست، تحویلت میگیرن، اما اگه بگی علی از ما، سنگت میزنن، فوشن میدن. اما رفقا امام سجاد یه کاری کرد، شروع کرد، مردم حالا شروع کردن به حرف زدن، به گریه کردن، اوضاع به هم ریخت. به مؤذن یزید گفت اذان بگو، الله اکبر. امام سجاد یه نگاهی بهش کرد، اذان بی موقع است. گفت یزید میدونی که گوشت و پوست و استخون ما از این کلمه توحید است. رفت جلوتر تا رسید به اسم پیغمبر، گفت یزید فقط یه سوال ازت دارم، به این مردم بگو اینی که اسمش بالای مؤذنه آمد بابای منه یا بابای توه؟ این مردم تکلیفشون معلوم میشه. یزید نتونست، رفت بیرون. امام شروع کرد، گفت مردم من الان برای شما حسب رو گفتم، میخواید نسب رو هم بگم؟ مردم من پسر اون کسی هستم. شروع کرد فضائل پیغمبر و بیش از 20 فضیلت از امیرالمؤمنین بدون نام بیان کردن. مردم دیگه نفسهاشون حبس شده، صدای گریهشون بلند شده، آقا تو رو خدا بگو شما کی هستید؟ گفت حالا میخواید بدونید من کی هستم؟ انا ابن مکه و المنا و انا ابن زمزم و الصفا. مردم من پسر مکه و منایم، من پسر زمزم و صفایم. آقا معرفی کن کیه، بابات کیه، ننت کیه. رفقا برای اولین بار اسم علی در شام برده شد، مردم فوش ندادن، سنگ نزدن، مجلس رو به هم نریختن، ناله زدن، صدا داد مردم انا ابن نبی المصطفى، انا ابن خدیجه الغراء، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن علی المرتضی. مردم صدای ناله جون بلند شد، پسر پیغمبر این چیه؟ گفت میخواید بدانید چه بر ما گذشته؟ مردم لب تشنه سر بریدن، سلطان کربلا را مردم این سرهای بریده که میبینید بچه های پیغمبرن. مردم رحم به صغیر و کبیر ما نکردن، مردم بدن بابام حسین زیر سم اسباب.